ساعت 9 شب 10 دی در تهران از رادیو فردا با شما هستم، امیر پوریا. در بخش خبری 15 دقیقه‌ای آینده با من همراه باشید. بمب‌افکن‌های B-52 آمریکایی برای هشدار به ایران بار دیگر بر فراز خلیج فارس پرواز کردند. انوشه آشوری، زندانی ایرانی بریتانیایی، خواستار انجام تست کرونا برای زندانیان و اعطای مرخصی به آنها شد. وزیر خارجه ترکیه میگوید آنکارا خواستار روابط سالمتر با آمریکا در دوران ریاست جمهوری جو بایدن است. بمب‌افکن‌های B-52 استراتژیک آمریکا روز چهارشنبه برای دومین بار ظرف یک ماه گذشته بر فراز خلیج فارس به پرواز درآمدند. اقدامی که هدف از آن بازداشتن ایران از حمله به اهداف آمریکایی در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی تعبیر شده است. این هواپیماها از پایگاهی در داکوتای شمالی پرواز کرده بودند و یک مقام ارشد نظامی آمریکا در این زمینه گفت سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا نشانه‌های تازه‌ای از تهدیدهای قابل توجه از سوی ایران به دست آوردند، از جمله برنامه‌ریزی برای حملات احتمالی موشکی به منافع آمریکا در عراق. این مقام گفت این حملات حتی ممکن است در زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن صورت گیرد. قاسم سلیمانی همراه با ابو مهدی المهندس، معاون فرمانده گروه 8 شعبی عراق، 13 دی پارسال در حمله پهپادی ارتش آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. الیکا آشوری، فرزند انوشه آشوری، زندانی ایرانی بریتانیایی، شامگاه سه‌شنبه یک فایل صوتی را منتشر کرد که پدرش از زندان اوین درباره وضعیت شیوع کرونا توضیح می‌دهد. آقای آشوری که با اتهاماتی از جمله جاسوسی برای تحمل 10 سال زندانی است، در این تماس از جمله به ابتلای مسعود مصاحب به کرونا اشاره می‌کند.
روز جمعه 21 آذر 99 یکی از هم‌اتاقی‌های بنده که یک اسیر 2 ملیتی اتریشی ایرانی 74 ساله است به شدت بیمار شد و تب و لرز شدیدی پیدا کرد که 4 روز ادامه داشت و با اینکه 4 بار به بهداری مراجعه کرد از او تست کرونا گرفته نشد و تنها چیزی که دریافت کرد قرص سرماخوردگی بزرگسالان بود. دیروز تکشن رو برای مشکلات پزشکی بسیاری که داره به بیمارستان بردن. پس از معاینه پزشکان به او گفتن که کرونا مثبت است و باید در زندان تحت مراقبت قرار بگیره و حالا ایشان رو برای چند روز در بهداری زندان بستری کردن و از او بیخبر هستیم. وضعیت بهداشت در اینجا اسفناکه. فقط هفته 1 ماسک 1 لایه به ما میدن.
آقای مصاحب، بازرگان 74 ساله اتریشی ایرانی، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به 10 سال زندان محکوم شده است. انوشه آشوری در فایل صوتی خود با اشاره به اینکه این تماس میتواند منجر به تنبیه به گفته او خاص و قطع ارتباطهایش با بیرون از زندان شود، خواستار ورود یک گروه مستقل پزشکی به زندان، انجام آزمایش کرونا و اعطای مرخصی به زندانیان شده است. الیکا آشوری با اشاره به اینکه این تماس از زندان روز 4 دی انجام شده، میگوید حقوق این زندانیان در حالی نقض شده که دولت بریتانیا به آنها پشت کرده است. وزیر خارجه ترکیه میگوید آنکارا خواستار روابط به گفته او سالمتر با واشنگتن در دوران ریاست جمهوری جو بایدن است. مولود چاوشوغلو که در یک کنفرانس خبری سخن میگفت افزود ترکیه و ایالات متحده یک گروه کاری در زمینه مذاکره درباره خرید سامانه دفاعی S-400 روسی تشکیل دادند و آمریکا ماه گذشته ترکیه را به دلیل برنامه خرید این سامانه از روسیه تحت تحریم قرار داد. این اولین بار بود که از قانون تحریمی موسوم به کاتسا علیه یک متحد آمریکا استفاده شده است. ساختمان فدراسیون فوتبال ایران برای پرداخت بخشی از بدهی‌های این فدراسیون به مزایده گذاشته شد. شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی موسوم به شستا با مصادره اموال فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، ساختمان این فدراسیون را به مزایده گذاشته است. وکیل شرکت شستا از حراج این ساختمان خبر داده و اعلام کرده که طبق دستور قوه قضاییه، پول ساختمان فدراسیون پس از فروش به بالا بالاترین قیمت پیشنهادی به حساب شستا واریز خواهد شد. داستان این است که فدراسیون فوتبال در دوران ریاست مهدی تاج و سرمربیگری مارک ویلموتس مربی بلژیکی در تیم ملی فوتبال ایران برای پرداخت قسط اول قرارداد این سرمربی 2 میلیون یورو از شستا قرض گرفت. شاید این خبر مزایده ساختمان نهادی به عرض و طول فدراسیون فوتبال برای تأمین قرض در ابتدا به نظر عجیب بیاید. صفی الله فغانپور مسئول امور حقوقی و قراردادهای فدراسیون فوتبال در این زمینه به کسانی که این فدراسیون را دولتی تصور می‌کنند طعنه می‌زند.
اونهایی که مدعی هستند که فدراسیون فوتبال دولتی هست، امروز رفتن گوشه نشستن بدون اینکه هیچ حرفی بزنن، صدایی از اونها بلند نمیشه.
و اما جزئیات بیشتری از داستان کشمکش اخیر بین طلبکار و بدهکار که هر دو از نهادهای رسمی جمهوری اسلامی هستند. ساختمان فدراسیون فوتبال در خیابان سئول در دوره ریاست محمد دادکان خریداری شد. روز سه‌شنبه مسئولان حراست این فدراسیون مقابل وکیل سازمان شستا که قصد نصب فرم مزایده بر روی ساختمان را داشت مقاومت کردند. او نیز با نیروی انتظامی تماس گرفت اما خبری از پلیس نشد. بعد از 20 دقیقه و حضور نیافتن ماموران، نماینده شستا آگهی مزایده را روی دیوار ساختمان فدراسیون فوتبال چسباند. اقدامی که بلافاصله با واکنش ماموران حراست فدراسیون مواجه شد و اعلامیه را از دیوار کندند. این سازمان در واکنش به وقایع مقابل فدراسیون بیانیه‌ای صادر کرد و از تصمیم قطعی برای مزایده ساختمان فدراسیون خبر داد. صفی الله فغانپور مسئول امور حقوقی فدراسیون میگوید 16 میلیارد تومان به شستا پرداخت شده و 9 میلیارد تومان دیگر از بدهی فدراسیون باقی مانده. اما سازمان شستا با رد این اظهارات در بیانیه‌اش نوشت تمامی اقدامات از طریق مراجع قضایی صورت گرفته و اظهارات دفتر حقوقی فدراسیون فوتبال صحیح نیست. پیشتر سازمان بازرسی کل کشور نیز 8 نفر از اعضای فدراسیون فوتبال که به گفته این سازمان متهمان پرونده مارک ویلموتس هستند را به دادستانی تهران معرفی کرد. این 8 مسئول در حالی به مقامات قضایی معرفی شدند که وزیر ورزش جمهوری اسلامی حکم فیفا در محکومیت فدراسیون را ناعادلانه خوانده بود. فیفا ایران را به پرداخت 6,200,000 یورو به سرمربی پیشین تیم ملی محکوم کرد، در حالی که مهدی تاج مبلغ قرارداد او را 2,200,000 دلار عنوان کرده بود. با وجود مخالفت شدید کلیسای پرنفوذ کاتولیک در آرژانتین، مجلس سنای این کشور به قانونی شدن سقط جنین رأی مثبت داده و بر این اساس پایان دادن به بارداری تا هفته 14 در آرژانتین قانونی خواهد شد. با اعلام این نتیجه هزاران نفر تو خیابون‌های بوئنوس آیرس جشن گرفتند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان که خودش آرژانتینیه، ساعتی قبل از اعلام این رأی در یک توییت مخالفت خودش رو با سقط جنین اعلام کرده بود. خانم سوده راد فعال حقوق زنان در گفتگو با رادیو فردا این تحلیل رو در این زمینه دارد.
قانونی شدن حق پایان دادن داوطلبانه به بارداری در سراسر جهان یک پیروزی بزرگ برای همه برابری خواهان تلقی میشه، هر جایی از دنیا باشه، به این دلیل که حق مالکیت بر بدن یکی از اصولی ترین خواسته ها و ارزش های هر جنبش برابری خواهیه، چه فمینیسم باشه که برابری جنسیتی رو اصول کار خودش قرار میده، چه سایر جنبش های برابری خواه مثل رنگ کمانی ها یا LGBT ها، همه بعد اصل مالکیت بدن تاکید دارن. اینکه در سال 2020 ما همچنان داریم با این چالش روبرو میشیم که جانهای زیادی از دست میرن برای اینکه به هر حال این حق مالکیت بر بدن کسی که بدنش قابلیت بارداری داره به او بازگردونده بشه، متاسفانه یکی از تلخی‌های روزگاره. همونطور که ببینیم الان در آرژانتین بعد از سالهای سال مبارزه به هر حال تونستیم به این پیروزی برسیم. از یک نظر لهستان و آرژانتین میتونیم بگیم خیلی نزدیک هستن به هم. حتی میتونیم جامعه امریکا رو همینجا مثال بزنیم. معمولا در جوامعی که هنوز دین و سنت از ارزش‌های اصلی جامعه تلقی میشه و قانون خیلی هم به سنت و دین نگاه مثبتی داره، همیشه مشکل بزرگتری داریم برای رسیدن به قوانین برابری خواهانه، از جمله قانون پایان دادن داوطلبانه به بارداری. لهستان درسته که یک کشور اروپاییه و انتظار میره که به هر حال در زمینه حقوق بشر بهتر عمل بکنه، اما همونطور که می‌بینیم خیلی از کشورهای اروپای شرقی شمشیر خودشون رو تیز کردن علیه حقوق زنان، حقوق رنگین کمانی ها و اصل مشکلشون هم با حق مالکیت بر بدن انسان هاست. امیدواریم که این پیروزی آرژانتین الگویی بشه، این روشی که استفاده کردن به خصوص کنشگرها و خستگی ناپذیریشون و صدایی که بلند کردن. من به عنوان یک فردی که خودم تجربه پایان دادن داوطلبانه به بارداری زیر زمینی رو داشتم، میتونم بگم که به شخصه انقدر استرس داشتم و انقدر تا سالها به عنوان یک تروما به این موضوع نگاه میکنم، برای اینکه نمیدونم چه بر سر بدن من اومده یا اون موقع نمیدونستم چه بر سر بدن من میاد و تنها راهی که داشتم این بوده. میتونم بگم که یکی از بزرگترین مشکلاتیه که الان ایران میتونه باهاش روبرو باشه، اینکه به صورت غیرقانونی داره این اتفاقات میفته، به صورت کاملا غیربهداشتی داره اتفاق میفته. ما در تمام دنیا میبینیم که غیرقانونی کردن این حق اصلا آمار این انتخاب رو پایین نمیاره. اگر که دسترسی قانونی نداشته باشن، افراد به صورت غیرقانونی کارا میکنن و بعد با عوارض بیشتر سلامتی روبرو میشن که البته هزینه‌اش بر عهده کل جامعه است، نه فقط بر دوش کسی که این انتخاب رو میکنه. یه نکته دیگه که باید خیلی توجه بکنیم اینه که ما اگر دسترسی رایگان و برابر به لوازم و روش‌های پیشگیری از بارداری ناخواسته رو در کل جامعه برای همه فراهم بکنیم و این آزادی رو در اختیار همه بذاریم، از جمله دانش و از جمله وسایلش، بسیار هزینه کمتری میدیم برای پایان دادن داوطلبانه به بارداری که به هر حال یک روش توقف یک پروسه‌ای در بدن اون شخصه. یعنی ما نمیتونیم فقط به یک بعد این ماجرا نگاه کنیم، باید حتما نگاهی گسترده‌تر و سیستماتیک‌تر داشته باشیم برای همه افرادی که قابلیت بارداری دارند.
دیدگاه خانم سوده راد، فعال حقوق زنان بود، در باره قانونی شدن سقط جنین در آرژانتین. و اما گزارش بعدی در باره فراهم کردن مقدمات غنی‌سازی 20% از سوی سازمان انرژی اتمی ایران.
شاید لبه خارجی اقدامی که قرار است دولت انجام بده کنتر از جدالی است که در داخل حکومت با شاخه های درونی خودش داره. بیاد داشته باشیم که دولت مخالف این قانون بود. وقتی که مجلس این رو به صورت طرح مطرح کرد و تصویب کرد، دولت حتی بعد از تصویب مخالفت خودش رو ابراز کرد و دلیلش امیدی است که هنوز دولت روحانی برای گفتگو با دولت بعدی آمریکا داره و رفع تحریم ها قبل از پایان دولت کنونیش. و اونها میدونن اگر که این قانون اجرایی بشه، در تازه‌ای به روی جمهوری اسلامی باز نمیشه، درهایی بسته خواهد شد. دو مورد در این اجرای قانون به چشم میخوره، یکی غنی‌سازی 20% است و مورد دیگه اجرایی نکردن پروتکل الحاقی است. هر کدام از این دو یا هر دوی اونها رو دولت بهش مبادرت بکنه، یقینا در خارج جبهه متحدی رو علیه خودش تنگتر از پیش خواهد دید و این موردی نیست که دولت روحانی از اون در وضعیت کنونی که با شرایط مالی دشواری روبروست استقبال بکنه. غنی‌سازی 20% نیمی از زمان دست پیدا کردن به بمب اتمی رو کاهش میده. این تصمیم در درون حکومت ظاهرا گرفته شده. اصولگرایان به نظر میرسه علی خامنه‌ای رو هم با این تصمیم هماهنگ کردن که برای رسیدن به هر نوع سازش با آمریکا یا غرب باید هزینه های این سازش رو برای اونها بالا برد و اهرمی در دست داشت. ولی شرایط سال 2014 با امروز تفاوت کرده. امروز مخالفین جمهوری اسلامی یا کسانی که خودشون رو در ارتباط با تهدیدهای جمهوری اسلامی در خطر میبینن، حالا آماده اقدام علیه جمهوری اسلامی هستند و جمهوری اسلامی موازی ضعیفتر از سال 2014 داره. در این شرایط مبادرت کردن به افزایش تهدیدها در جهت منافع ملی ایران نیست و حتی امنیت ملی ایران رو میتونه به خطر بندازه. پشت دیوار غنی‌سازی اورانیوم به خاطر سوخت اتمی قایم شدن و هزینه هایی رو با این ابعاد به مردم ایران تحمیل کردن سیاست غلطی است که حتی در شکل تهدید آمیز هم نمیتونه مؤثر باشه. جمهوری اسلامی باید نگاهی متفاوت به اون داشته باشه که تا به حال در ارتباط با دنیای خارج داشته.
باید از شما مخاطبان رادیو فردا و همچنین از کارشناسی که صداشو میشنیدید، آقای رضا تقی‌زاده، عذرخواهی کنم بابت اینکه ایشونو قبل از شنیدن دیدگاهشون معرفی نکردم. استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند. و اما با ما همراه باشید تا بخش بعدی که در مجله به دیدگاه‌ها، اخبار و تحلیل‌های جدید خواهیم پرداخت، از جمله درباره غرامت 150 هزار دلاری که ایران ادعا کرده به بازماندگان پرواز اوکراینی خواهد پرداخت.